آقای بنی صدر، سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز روز دوشنبه 4 فروردین ماه 1399 هستش که برابر با 23 ماه مارچ 2020. اولا تبریک عید رو میگم بهتون، ثانیا تبریک تولدتون رو میگم. گرچه در این روزها دلیل برای ناراحت بودن و غمگین بودن بیشتر هست تا برعکس اون، چه به لحاظ ایرانی و ایرانی بودن، چه به لحاظ به اصطلاح شهروند دهکده جهانی بودن با این وضعیت کرونا و به این ترتیبی که شما بهتر از هر کسی در جریان هستید. قبلا هم یه چیزهایی رو با همدیگه صحبت کردیم در این زمینه، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینه که یه کمی جنبه روانشناسی این قضیه داره اثر بیشتری پیدا میکنه در این مسئله، بد نیست شاید که اثر یأس و امید، بیم و امید، یأس و امید رو در این به اصطلاح شیوع بیماری در این جلسه یه گفتگوی کوچیکی داشته باشیم. در مطالب پزشکی حتی مسائل فیزیکی و بدنی، مثلا یک کسی که سرطان داره یا اینجور چیزها، اون کسانی که خودشون رو میبازن، دچار یأس میشن، دچار بیم و وحشت میشن، افسرده میشن، مضطرب میشن، و به خصوص اونایی که به معنویات باور ندارن، اونها نشون داده شده که اون سیستم ایمنی بدنشون پایین میاد و در نتیجه حتی چیزایی که آدم اصلا فکرش هم نمی کنه ارتباط داشته باشه، مثلا درمان سرطان و اینجور چیزا، نتیجهش در اونایی که خودشون رو میبازن و روحیشون بده، یا با تبون به اصطلاح یک کلمه بخوایم بگیم وجدان احساسی روانیشون یأس‌آمیز و ترس و بیم ناکسش، اونا نتیجه درمانهاشون بدتر میشه. حالا ما یک چیزهایی رو اینجا متاسفانه میبینیم که چی بگم، آدم عصبانی میشه از یه طرف که یکی بره در دیوار رو لیس بزنه، ذریح رو لیس بزنه، یا از اون طرف و مشابه اون دقیقا بار سفر ببنده بخواد بره به اصطلاح تعطیلات، نمیدونم شمال بره، جنوب بره، فلان بره، این حرفا. این واقعا اینجوری میشه فکر کرد راجبش که در زندگی افراد معمولی، در زندگی یک فرد خیلی کم پیش میاد که اون فرد تصمیم بگیره به عده زیادی ضررهای مالی و جانی بزنه، یا اینکه حتی اونا رو بکشه، و این اون عده زیاد اون آنها میتونه حتی از نزدیکان خود اون فرد باشه، و در جهت مخالفش در زندگی یک فرد خیلی کم پیش میاد که تصمیم بگیره به عده زیادی منفعت‌های مالی و سلامتی و جانی بزنه و حتی جونشون رو از مرگ حتمی نجات بده، و این اونها میتونه حتی از نزدیکترین عزیزان اون فرد باشه. حالا واقعا این مسئله واسه خیلی چیزا پیش اومده، با یک کار ساده، با قرنطینه کردن یا اینکه رفتن بیرون و در دیوار و لیست زدن و مسافرت کردن، این تصمیم از بالقوه به بالفعل در افراد معمولی، حتما لازم نیستش که آدم خلخالی و لاجوردی باشه که صد تا هزار تا بکشه با یه نفر رو آلوده کردن، اگه خودش هم حتی کشته نشه، تلف نشه، چه بسا که تصاعدی چندین و چند نفر رو تلف بکنه. آمار به اصطلاح نیویورک شده در امریکا کانون گسترش بیماری، فقط در ایتالیا دیروز 651 نفر مردن، ولی واقعا اگر که آمار واقعی کووید 19 رو در ایران در اختیار باشه، شک زیادی دیگه باقی نمونده که ایران رتبه اول رو در جهان داره. الان اونایی که بهشون دستور داده شده در منزل بمونن، تعدادش رو در اخبار گفتن که به جمع بزنید به 1 میلیارد نفر میرسه، ولی وقتی که بنا به پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات باشه، دیگه جان و سلامتی و مرگ و میر مردم اون دیگه واقعا در درجات بسیار پایین‌تر قرار میگیره، و این کار رو آقای ترامپ در امریکا کرد در اون ابتدایی که به اصطلاح بایستی که جلوگیری میکرد از گسترشش، همون کار رو در هر سه شاخه دولت ولایت فقیه و همچنین در رسانه‌های دولتی بسیاری از مسئولان هم این کارو کردن، مثلا قرنطینه نکردن قم. شما در زندان ولایت مطلقه پهلوی در اون شرایط سخت بر دانشجویی دانشجویان تاکید داشتید. نوشته‌ها و خاطرات زندان شما هم که به اهتمام خانم دکتر فیروزه بنی صدر منتشر شده، اون حاکی از تدبیر و امور شما توسط شما در اون شرایط بسیار بد بوده و مدیریت بیم و امید بوده و در واقع وجدان احساسی روانی شما اگر که بهش بررسی بشه با توجه به عنوان گفتگو امروز ما، اثر یأس و امید در شیوع بیماری بسیار عبرت آموزه. به همون ترتیب تدبیر و امور توسط شما در تبیه دقونین آقایون در نفی بلد و در قربت و حصر خانگی در زمان ولایت مطلقه فقیه، اونم باز به نظر من بسیار آموزنده بوده. در این 40 سالی که شما در حصر خانگی هستید، ارتباطات با افراد و فعالیت‌های شخصی و خصوصی که بازتاب عمومی نداشته به کنار، تولیداتی که به صورت نوشته و صوت و تصویر منتشر شده از شما، اگر که اونها رو از منظر وجدان احساسی روانی بهش نگاه بکنید که آیا در شما یأس اثر داشته و بیم و ترس اثر داشته یا اینکه نه، امید و عرض شود که مثبت بودن در شما اثر داشته که تونستید اینجوری عمل بکنید، این بسیار میتونه آموزنده باشه. و به قول شاعر میگه که چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. یعنی در صورتی که غم در تو باعث شادی بشه، غم واسه همه پیش میاد، زندانی باشه، زندانی سیاسی باشه و هر جور دیگه، و یا در حصر باشه، حالا حصر قرنطینه باشه، آنچه که بسیار گفتم اخبار گفتش که 1 میلیارد نفر در دنیا مجبورن این کارو بکنن، اون وقت اون بهشت زندگی آدم گل و سوسن میگیره. و در این صورت خط بعدی شعر، آنچه خوف دیگران آن امن توست، بط قوی از بحر و مرغ خانه سست. حالا تجربه شخصی شما در این گفتگو بازتابی پیدا میکنه برای اینه که تدبیر و امور زندگی رو در حد شخصی و در حد جمعی چطور شما تجربه کردید در شرایط بعدی که تا حالا داشتید، و چجور بشه که از این گفتگو یک پیشنهادات یا درسی باشه واسه هموطنان ما. فکر میکنم بحث بسیار مناسب و به جای باشه. خواهش میکنم که بفرمایید.
بله، اینجا شروع بکنم که ما در خارج کشور حالا که دیگه از راه تلفن و وسایل فنی مصاحبه و اینها انجام میده، در 2 روز پیش مصاحبه با من انجام داد یک خبرنگار خارجی، درباره میپرسید که این امریکا میگوید من راه رو برای رفتن دارو به ایران و تجهیزات پزشکی باز گذاشتم، و ایران میگوید که دروغ میگوید و تحریم ها مانع از این است که ما بتوانیم دارو و تجهیزات پزشکی وارد کنیم. من گفتم ایران، اون خبرنگار گفتم ایران گرفتار 3 تا ویروسه. یه ویروس، ویروس استبداده که خودش فراوان ویروس های گوناگون درشه، از ویروس دروغ بگیر و از ویروس مسئولیت ناشناسی بگیر و عرض کنم به شما از ویروس بی‌اعتمادی بگیر و از ویروس فساد بگیر و ویروس خیانت بگیر و بیکفایتی و هم اینا رو در بر داره. این جای خود. یه ویروس هم که این کرونا تشریف آوردن، یه ویروس هم که آقای ترامپ ایران رو گرفتارش کرده که اسمش هست تحریم ها، و اینکه اصرار بر این که به حد اکثر برسونه اینو، و یک خبرنگار یک نماینده مجلس اروپایی مقاله‌ای در مجله نوار اوبسرواتور منتشر کرد که به داد ایران برسید، علت این که این تحریم‌های امریکا از جهت عملیات بانکی مانع از اینه که دارو و تجهیزات به ایران بره. پس در واقع این امریکاست که مانع و این تحریم های امریکاست که. و از اون خبرنگار خواستم که به اسرائیل متن و انتشار بده، خصوص این قسمت رو که آقای ترامپ باید بداند که این بلا که بر سر ایران می آید، این مرگ و میرها، ایشون به عنوان عامل شریک در این جنایت ها و به عنوان همین جنایتکار اسمش تو تاریخ خواهد موند. حالا دو روز بعد، یعنی دیروز، آقای خامنه‌ای آمد گفت نه، ما قبول نمی کنیم. باستا به حرفش در این چیز و سال ارتباط جمعی اروپایی و امریکایی خبر ندارم، اروپایی اینجور بود که چیز زدن که خامنه‌ای دو نقطه ما کمک های امریکا رو قبول نمی کنیم. خب شما از من زحمت بکش، از اون ولی این آقا که به سلام متصدیه و ولایت و مطلقه برای خودش قائل است و جان مال و مردم برای بسیت برای خودش قائل است، این زحمت بده بر باد، این شده متصدی امور ایران. حالا این کشنده تر به عنوان ویروس یا این کرونا؟ انصافا این وضعیت که پیش آمده به مردم ایران دو تا امر رو باید همچه روشن واضح جلو چشمون قرار داده. حالا چشما رو ببندن نبینن دیگه، این به خودشون ستم میردن. یکی این است که این رژیم هم بیکفایته، هم فاسده، هم خائن. اصلا اون که در مد نظر این آقای خامنه ای نیست، این سلامت و جان و مال و ناموس مردم. این یکی یه نمونه شه، نمونه های اصلا خود این امر که حالا یک وزیر سابق بهداشت میگوید، بهداری و بهداشت میگوید، در اواخر آذر ایشون هشدار داده. متقد میکنی اواخر آذر، اوائل، بعد گفته در اوائل دیما با آقای رئیس جمهور نوشته. خب از دیما فرصت از دست رفته تا که تا وقتی که در اسفند ماه با مرگ دو نفر از مبتلایان به این بیماری قضیه از پرده افتاده بیرون. این یک رژیمی به اگر به فکر مردم بود در این از اون زمان مثلا رفت آمدها رو ممنوع میکرد با چین و جاهای کشورهای آلوده، بس اصلا ما نداشتیم همچون مشکلی رو. این یه مسئله دیگه، گفت که آفتاب آمد دلیل آفتاب. مسئله دوم این که وقتی یک ملتی خود به فکر خود نباشه، به استقلال خود بها ندهد، یعنی امکانات لازم برای مقابله با مشکلات رو خود ایجاد نکند، دیگران به داد او نمیرسن. و این قهر، اولا این بیماری میگوید که نه، اونجور که شما ایرانی ها تصور میکردید نیست، در برابر این بیماری نه شرقی نه غربی، انسان است و این بیماری و ناتوانی، ناتوانیش هم ناشی از چیه؟ ناشیش از این که یک نظام های اجتماعی به یک نظام جهانی ایجاد کرده که مهار از دست انسان بیرون برده، انسان شده عادت فکر. یعنی که وقتی هم که بیماری میاد، بعض انسان ها انتظار می رود که مثل آلت فعل عمل کنند، دستورات را اجرا کنند. خب در برابر این دو مسئله قطعی واضح روشن، ایرانی باید که به فکر این باشه که یعنی درک کنه اهمیت استقلال و آزادی در زندگی هر فرد و در زندگی جامعه. این نکات که عرض شد، حالا میتوانیم بریم سراغ این که خود همین دوتا کلمه استقلال و آزادی در زندگی انسانها وقتی که بنابر همین بیماری در حصر قرار میگیرن باید در خانه بمونن چه نقشی بازی میکنن. حالا شما از لحاظ پزشکی لطف کنید این مسئله قرنطینه رو اهمیت شد توضیح بدید، چون در اینجا هم هر روز مثلا مدیر کل وزارت بهداشت تو هر روز مصاحبه میکنه اینا رو توضیح میده و پزشکای دیگه هم میارن و اونا رو همین کار میکنن. مثلا میگن چین موفق شد دقیقا به همین دلیل که توانست قرنطینه رو کامل کنه.
بله، عرضم به خدمت شما، این ویروس جدیدی هست به لحاظ یک جهش ژنتیکی موتاسیون میوتیشن، ولی از یه خانواده هستش که چندین سال پیش اون سارس و بعدم توی خاورمیانه یک عفونت ویروسی رو ایجاد کرد. این دستگاه تنفسی رو در بر میگیره، حمله میکنه بهش. بعد بگم دستگاه تنفسی فوقانی بیشتر و دستگاه تنفسی تحتانی. دستگاه تنفسی فوقانی یعنی بینی و دهان و حلق و حنجره، و البته میدونید که چشم هم از راه کانالهای اشکی به حلق و حنجره ارتباط داره. بعضی از میکروب ها هستن که از راه به اصطلاح هوا و اینجور چیزها منتشر میشن و منتقل میشن، ولی بعضیا به دلیل مثلا وزنی که اون عامل عفونی کننده داره که سنگین تر ممکنه باشه، بیشتر از لحاظ به لحاظ تماس منتقل میشن. مثلا در مورد همین ویروس کرونا، نه اینکه اصلا از راه تنفسی نشه، ولی در حالت معمولی بیشتر از در جامعه بیشتر از راه به اصطلاح تماس سطح آلوده میشه. هر کدوم از ما از صبح تا شب اگه بخوایم یه جا یادداشت بکنیم که چند بار بی هوا به گردن به بالامون دست میزنیم، دماغ میخوره، مثلا چشممون میخوره، چشممون رو میمالونیم، نمیدونم دستمون رو میذاریم رو صورتمون، رو دهنمون داریم فکر میکنیم، به هزار دلیل موجه و غیر موجه آدم به سر و صورتش دست میزنه. اگر که این دست آلوده باشه به ویروس کرونا، این کووید 19، این وقت راه پیدا میکنه از راه چشم که میگم از راه کانال های اشکی میره به حلق و اینجور چیزا، و از راه بینی بیشتر و از راه دهان میره در مخاط سلول های مخاطی دستگاه تنفسی فوقانی و بعد به دستگاه تنفسی تحتانی که اونجا هستش که میتونه خیلی عوارض بدی رو بذاره و حتی در عرض چند ساعت یا چند روز مریض رو از پا در بیاره. اون قسمت تنفسی فوقانی مثلا بیشتر به آبریزش بینی و گلودرد و اینجور چیزا الان بالینش هست، ولی اونه که به قسمت‌های تحتانی میره، ریه آدم مثل این که تقریبا آب توش کرده باشن، با اون همون آبریزش بینی که تو دماغ و دهن هست تو ریه ها میشه و تقریبا خفه میشه آدم تو اون آب، میشه گفت به زبون ساده اگر که بخوایم بگیم. و به خاطر اینه که اون گازهایی که بایستی که تبادل بشن، اکسیژن بره تو و CO2 بیاد بیرون، اون کار انجام نمیشه و در اثر به اصطلاح در واقع یه نوع خفگی آدم میمیره، نارسایی تنفسی. در نتیجه با این مقدمه کوچیک اتفاقا دیروزم یک پیامی رو منتشر کردم در مورد همین مسئله ویروس کرونا، حالا بایستی که انتشارش رو خود بسیط‌تر بکنم به خاطر تماس‌های متعددی که دوستان می‌گیرن، چه اینجا چه توی از داخل ایران و به اصطلاح از جاهای دیگه دنیا. دوستانمون متأسفانه ایرانیا در تمام دنیا پراکنده هستن به خاطر این رژیم و لازم دیدم که این یه جاش خالیه در گروه ما، این مسئله بهش رسیدگی بشه. و یک چیزی رو دیروز ضبط کردم، یه پیامی رو که امروز اگه فرصت بکنم منتشرش میکنم.
میگن که 70% باید بگیرن، بعضی ها میگن همه باید بگیرن، این مبنای علمی داره؟
ببینید باید بگیرن فرق میکنه تا اینکه به احتمال زیاد میگیرن. مبنای علمیش به این ترتیب هستش که حدود حالا بیش از 70%، 80 چند درصد ممکنه که یا اصلا هیچ علائم بالینی نداشته باشن، یعنی اصلا حتی آبریزش بینی از این حرفا نداره، کاملا سرمور و گنده سالم داره راه میره، ولی توی اون مخاط، سلول‌های مخاطی بینی و دهانش و این حرفا اون ویروس هست. و باز میگم به صورت ناخودآگاه دست بزنه به سر صورت و کله خودش و اون دستشو بزنه به دستگیره در، نمیدونم، میله اتوبوس، مترو، آبر بانک، تاکسی، فلان، این حرفا، جاهای عمومی، مغازه، فروشگاه، این حرفا، اون وقت یکی دیگه دست بزنه به سر صورتش بزنه، دلیل نداره که حتما شخص بعدی هم ناقل سالم باشه. اون میتونه به صورت خفیف بیماری رو بروز بده یا اینکه نه، هیچ هم روش ننوشته که کی مریض بد میشه، کی نمیشه، کی به سر در میره، کی میمیره. در نتیجه اون 70% و 80% و اینها بعد از اینه که این بیماری رو گرفتن بهش چیز میشن، بهش چی میگن، به قول معروف ایمن میشن، یک ایمنی پیدا، مثل اینه که واکسن زده باشن بر علیهش، یک همچی حالتی میشه. در نتیجه منحنیشو بخواید رسم بکنید بر علیه زمان، شدت بیماری رو مثل یک زنگوله میمونه که یه ور زنگوله میره بالا، کم کم اون بالا میمونه و بعد کم کم اون خط منحنیش میاد پایین تا اینکه بالاخره از بین بره. حالا اینه که این خط بالا رونده اون زنگوله به چه شدتی بره بالا و چقدر بره بالا و چه مدتی در اون بالا بمونه بستگی پیدا میکنه به قرنطینه‌های فردی و قرنطینه‌های جمعی و به اصطلاح کشوری و دولتی و دنیایی. دیگه الان مرزها واقعا نیست. اون موقعی که تو اسپانیا یک بیماری آنفلوانزا اومد در اوایل قرن بیستم، تعداد کشتاری که کرد در دنیا بیشتر از مجموعه کشته شده های جنگ جهانی اول به اضافه جنگ جهانی دوم بودن. حالا تازه اون موقع اینقدر مسافرت ها و این حرفا انجام نمی شد به شکلی که الان میشه، تراکم جمعیت هم تو شهرها مثل الان نبود. ولی در نتیجه اینی که میگن مثلا 70-80% باید بگیرن تا این بیماری از بین بره، به این دلیل هست که اون ایمنی، یعنی دوا که نداره، که مثلا یک بیماری باکتریال باشه دوا آدم میخوره، آنتیبیوتیک میخوره، خوب میشه، ولی این دیگه شانسیه دیگه. در واقع باید ببینی که اون کسی که اینو میگیره سیستم ایمنی بدنش چجوری جواب میده، چجوری واکنش جواب میده، آیا میتونه رد بکنه یا نمیتونه رد بکنه. اون کسانی که یک بیماری های دیگه هم دارن یا مثلا سن یه خود بالاتر باشه، اینطور نیستش که بچه ها هم حتی میگیرن، همه میگیرن، ولی از نظر آماری اونایی که سنشون بالاتر هست، اونایی که بیماری های دیگه ای دارن یا اونایی که سیستم ایمنی بدنشون به علتهای مختلف مثلا سوء تغذیه و اینجور چیزها بد شده باشه یا مثلا شیمی درمانی، اشعه درمانی میگیرن، یا اینه که دستی دستی به اصطلاح اون مخاط دستگاه تنفسی فوقانی یا تحتانیشون رو صدمه میزنن بهش که اون دفاعیات معمولش هم حتی به اصطلاح از بین بره، مثل سیگار کشیدن. حالا هوای آلوده رو که متاسفانه که نمیتونید آدم نفس نکشه که، ولی سیگار که میتونه آدم نکشه که. یا مثلا یک خرافه های به ظاهر علمی دیدم متاسفانه خیلی شایع هست که نمیدونم سشوار بگیریم تو دماغتون، نمیدونم آب جوش یا آب داغ قرقره بکنید با نمک و فلان از این حرفا، هم اون هم میتونه به خاطر صدمه‌ای که میزنه به مخاط دهان و بینی و این حرفا تأثیر پذیریشو از این عفونت بیشتر بکنه. این حالا برگردیم که جناب عالی ادامه بدید.
این مسئله حکومتی ولایت مطلقه نیست که هر بشری محکومه که این بیماری رو بگیره، اگر مراقبت بکنه نمیگیره و اگر مثلا بدن خودش قوی بکنه بر فرض هم که این ویروس به سراغش بیاد شکست میخوره.
دقیقا اون زنگوله، اون منحنی زنگوله ای رو که گفتم براتون، اون اگه تو ذهنتون مجسم کنید به لحاظ فردی و به لحاظ جمعی اون منحنی رو میشه مدیریت کرد.
خب حالا بیایم ببینیم که با این ترتیبی که به اینجا رسیدیم، میبینیم که نقش روحیه آدم ها تأثیر مستقیم داره در توانایی اونها برای مقابله با بیماری. خب این روحیه از کجا میاد؟ روحیه دقیقا الان ما جامعه بشری، شما گفتی 1 میلیارد میرن قرنطینه، بقیه مثلا تو روستاها اینا دورن، اصلا در معرض این بیماری ها ممکنه قرار نگیرن. محاسبه که کردن در امریکا میگه آقای ترامپ 2000 میلیارد پول میخواد برای مقابله با این بیماری، اینکه اقتصاد نخوابه. در آلمان 1000 میلیارد. حالا شما قیاس کنید در چین و ژاپن و کشورهای دیگه اروپایی و کشورهای دنیا این همین ویروس چه از نظر اقتصادی چی داره میکنه با دنیا. تازه ما در اول کاریم. و یعنی چه؟ یعنی که دنیا در برابر یه مسئله قرار داره. اگر این انسان‌های این دنیا به روابط مسلط زیر سلطه توجه تغییر بکنن، به این نظامی که از روابط‌های مسلط زیر سلطه پدید آوردن، خویایی‌های این روابط مسلط زیر سلطه که انسان‌ها خود رو تابع جبر اونها کردن توجه بکنن، وقت می‌بینن که این بشریت بخش مسلطش چه بخش زیر سلطهش در برابر یک مسئله اساسی قرار گرفته و این است که پویایی های روابط مسلط زیر سلطه راه میبرند به پویایی مرگ. اینکه ما در طبیعت میبینیم این زمین ها بیابان میشوند، جنگل ها آتش داده میشوند یا آتش میگیرند، برف های قطبی آب میشوند، سیلاب ها و طوفان ها برمیخیزند و بسیاری میگویند که اگر این داد طبیعت نرسیم از یک زمانی به بعد دیگه نمیشود طبیعت از چنگ مرگ بیرون آورد. و این که ما میبینیم که انسان در برابر یه ویروس این خط ناتوانه. تازه این ویروس هم که خود به خود از خفاش منتقل نشده به انسان، همین انسان در این روابط هست که زمینه ایجاد میکند برای این گونه انتقالها که خود را گرفتار پویای مرگ کردن است. بخواه از این جبرها بیرون بیاد چه بایدش بکنه؟ این سوال یک جواب مشخص داره و اون جوابی که میگوید چرا حالا تو دنیا میگوین راهکاری که باقی مونده است و ما 60 سال پیش گفته این، این وجدان به حقوق و عمل به حقوقه. دقیق بخواهی این که انسان بداند مستقل است در گرفتن تصمیم، آزاد است در انتخاب نوع تصمیم و این عمل کنه بهش. اگر این کار این وجدان رو پیدا بکنه و بهش عمل بکنه، این احتمال داره که با این پویایی مرگ که دیگه تنها این ویروس نیست، همه این عواملی که زندگی در روی این زمین رو تهدید میکنن که چندین و چند برابر این ویروس یا شاید چند صد برابر این ویروس کشندن، اونتا مثل این ویروس به چشم نمیان مگر این پیامدهاش. یه دفعه جامعه میبینه که کشورش بیابان شد، اون وقت تازه یادش میاد ای بابا یه زمانهای باید یه کارهای میکرده، نکرده، یه کارهای نباید میکرده، کرده، حالا کشور شده بیابان. یا وامها و قرضه هایی که سرانه و کشورها دارن میبینید سر به جهنم میزنه. اینا خب حالا مردمی که در برابر این ما که گفتم بله با چه ویروس هایی روبرو هستیم، به لحاظ موضع زیر سلطه‌ای که در اون هستیم، بیشتر میتوانیم وجدان، اهمیت وجدان به حقوق رو بفهمیم و این وجدان رو پیدا کنیم و به جنبش در بیاییم. بنابراین امید که کشورها و جامعه های در موضع زیر سلطه به جنبش در بیاند و جهان رو تغییر بدهند یک امید واهی نیست، به صراحت یک امیدیست که احتمال امکانیست که احتمال وقوعش، وقوع قطعی شدنش از کشورهای دیگه، یعنی یا کشورهای در موضع مسلط بسیار بیشتره. پس جا داره که ما امیدوارتر باشیم اگر به این صرافت بیفتیم که به حقوق خود وجدان پیدا کنیم. حالا در همین مبارزه با این بیماری، کسی که به حقوق خودش وجدان پیدا می کند و کسی که این به این حقوق وجدان پیدا نمی کند، دو رفتار متضاد پیدا می کند. اونی که وجدان پیدا می کنه می دونه که این حقوق ذاتی حیاته و باید عمل کنه به این حقوق تا این تن و روان او سالم بمونه. بنابراین به اصطلاح تمام اون سفارشات شما پزشکان رو در مورد این بیماری رعایت میکنه، دستشو با صابون میشوره، دست آلوده رو به سر صورت نمیزنه، با کسی دست نمیده، روبوسی نمیکنه، به اصطلاح ارتباطاتی که تماس های عاطفی و غیر عاطفی رو نمیگیره، نمیدونم و قرنطینه رو وقتی میگوین برو به قرنطینه، میدونه که این عمل به حقه، مسئولیت شناس هم میشه، بنابراین در اون چی که به سلامت خودش هست مربوط هست به اون مسئولیت عمل میکنه، در قبال دیگران هم خود را مسئول میداند و موظف میدونه خودشو، چون حق دیگه وظیفه از حق میاد، چون حق دارد، چون دیگران هم حق دارن، پس او هم مسئول هم موظفه که به اونهایی که نمیدانند مرتب خاطر نشان کنه که این کارها رو باید بکنی اگر نمیخواهی که این بیماری شما رو از پا در بیاره. این که ما از جوانها امروز دیدم که در آلمان از جوانها خواستن که این نقش رو به عهده بگیرن، مثلا دستیار شما پزشکان بشن، در اینکه مردم رو آگاه کردن و تمرین دادن راه دور که اینها چه به ترتیبی عمل کنن که مبتلا نشوند. خب ما در چندین پیام با شما مردم ایران، به شما دانشجویان، به شما دانشگاهیان، به شما معلمان گفتیم که امروز هم یک دوستی صحبت میکرد، میگو وقتی ما قیاس میکنیم این کادر پزشکی ایران رو از پزشک و پرستار و داروساز و و و پلاک با آمبولانس بیماری به بیمارستان میبرند و کسانی که در خدمات پزشکی هستن اینا رو مقایسه میکنیم با کشورهای اروپایی، اصلا قابل مقایسه نیست از لحاظ فداکاری و این تلاش شبانه روزی.
دقیقا درست های ونیست اینو...
سفارش فراوان به دوباره و چند باره ستایش میکنم این پزشکان، کادر پزشکی ایران رو و اینکه این مبارزه بزرگ رو اونها میتونن با موفقیت به نتیجه برسونن و این دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان رو اینهایی که میتونن در سطح جامعه اونها کمک کنن که هجوم بیمار اونها رو زمینگیر نکند. چون الان اینجا هم که قرنطینه و اینا کردن میگن اگر این قرنطینه نباشه در فاصله کم تعداد بیماران خیلی بالا میره و اونا وسایل پزشکی از تخت و بیمارستان و تجهیزات مزهمی هم از همین وسیله تنفس اکسیژن اینا نخواهند داشت، نشه مرگ و میر خیلی بالا میره. اگر این مثلا مردم به اون چه که پزشکان میگوین عمل بکنن، این به امکانات پزشکی کفایت میکنه برای اینکه اون بیمارانی که مبتلا میشوند درمان کنه. مثلا اهمیت قرنطینه اینه نری مثلا احتمال مرگ خیلی بالا میره برای اصل بیماری. خب پس اینجا در این حق شناسی، حق وندی، وجدان به حقوق، عمل به حقوق نقش تعیین کننده پیدا میکنه در این از پا در آوردن آقای ویروس. این یک. دو، حالا میاد که آقا من تو خونه چی کنم، اینجا باید شد تا شب، شب تا صبح همجا تو خونه به تنگ می آدم. بعد سخته، ما 40 سال در حس هستیم، البته سالی حالا که دیگه حس کاملیم، اما وقتی حس کامل نبودیم مثلا یه دعوتی چیزی سالی 3 بار 4 بار احتمال داشت که از خانه بی خارج بشم، اگر در کشوری سخنرانی چیزی بود دعوت می شدن مثلا 1 بار هم با این مناسبت، اونتا همه اینا در حفاظ پلیس. یعنی ما حسر ساده نیستیم، حسر در تهدید ترور هستیم، فرق می کنیم، خیلی فرق می کنیم. خب حالا ما اینجا شب تا صبح، صبح تا شب به خود بلرزیم که تروریست ها که مثلا وارد خونه می شوند، چجوری وارد می شوند، چشم مراقبه رو چجوری مثلا از دیدن خود باز می دارن، خب این زندگی نمی شود. یا اینکه بگیم خب ما که در هستیم کاری از ما ساخته نیست که رو به قبله دراز بشیم، یا یه بیم مثلا بعضی ها میگن که آما از تنهایی هی خوردیم خوردیم شدیم کو. این مثلا به همین یا خود رو به کس کردگی اینها بسپاریم، این در واقع خود رو به دست اون رژیمی که این وضعیت برای ما ایجاد کرده خود رو نفره بکنیم، این خلاف شرط عقل، خلاف اون حقوندی و حقشناسیه. و چیکار میکنیم ما؟ که هم شادیم، هم پر امیدیم، هم در همچه هستی هستیم. اینا من میگم برای شما، چون که حالا مدتی مجبور میشه تو خونهاتون بمونید، این ببینید که میشه در 4 دیواری خانه مون و از این رو فرصت تلقی کرد و با کار ورزش، تنظیم غذا، خواب، زندگی رو سالم نگه داشت و دائم هم شاداب بود. این شدنیه. به مناسبت میگم که اول بار که من در وضعیت هستم بودم و اما یک ماجرایی رو خوندم از در واقع بوزرجوهر حکیم بود و انوشیروان، که اون بوزرجوهر او رو تعلیم میداد و نصیحت میکرد که این کار بکن، اون کار نکن، این تو سهرخیز باش، چه باش این هم نصایح میکرد. انوشیروان هم برای اینکه این رو به اصطلاح ادب بکنه انداخت سیاه‌چال. یه روزی اونجا خیلی بهش سخت گرفتن تو سیاه‌چال. من وقتی که این کتاب اوتو و مدرس رو در همون زندان رضاخان خوندم و این شقاوتی که این شخص رضاخان و ماموراش با این شخصیت بزرگ تاریخ ایران روا دیدن، پیش خودم میتونم مجسم کنم که مثلا سیاه‌چالی که بزرگ مهر رو در اون بوده چگونه سیاه‌چالی میتونسته باشه. خب یه روز رفت اونجا پیش بزرگ مهر، از اینکه فکر کرد که دیگه این شقاوت ها که در حق او روا داشته اینو حالا دیگه آماده کرده که اون چیزی یا که این میخواهد، یعنی روشه اوان میخواهد، اون بزرگ مهر بگوید. اینجا ها بازم از اون نصیحت ها میکنی؟ حالا در چه حالی؟ بزرگ مهر جواب بهش میده که من حالم از تو بهتر است. یه چه میخوره؟ یعنی چه تو حال تو توی سیاه‌چال این همه سختی به تو روا رفته، حالت از من بهتره؟ گفت بله، برای اینکه تو در اون بالای تخت که مینشینی صاحب اختیار خودت هم نیستی. به این دلیل من اینجا آوردی که قدرتت به من نشون بدی دیگه. حالا این قدرت رو فکر کن، یه روز فکر کن که اینه نداری، اون وقت میفهمی که به عنوان انسان کی هستی چی هستی. من همون وقتم که وزیر شما بودم هر روز فکرم این بود که یادت باشه که این اگر وزیر نبودی خالی، چیز خالی نباشی، که الا للای این وزارت به تو یک محتوا داده، بلکه محتوات بیشتر باشه از اون که مقامی که داری، که اگر اون مقام ازت گرفتن اون محتوا تازه مثلا خود رو نشون بده. فرق من تو اینه، من اون محتوا رو دارم و شما بدون اون سلطنت اون مقام به عنوان انسان بگو چه محتوایی داری؟ قوان و شیوان دید که حرف حسابه. این مسئله همینه. الان شما نگاه کنید این آقای رهبر، این آقای ترامپ قبل از ریاست جمهوری بوده هتل دار. حالا فرض کنیم که این دوره انتخابات ریاست جمهوری نشه رئیس جمهور، و چی خواهد بود؟ میگن کیه این آقا؟ حالا اون چیزا هم که هنوز راجع به اون نمیگن اون وقت خواهند گفت ببین چه خبر میشه. وقتی آدمی از اشتغالات گوناگونی که اغلبش هم تخریبیش دائم باید دروغ بگه، رابطه قوا برقرار کنه، زور بگه، زور بشنوه، از همین ها راهاست، و تو خونه اگر این خودشو زندانی تلقی نکند، میگه که من الان یه فرصتیست که از اون روابط راها هستم. خب یه استعدادات در هر کسی، این استعدادها رو به کار بگیره، استعداد اندیشه راهنماش رو به کار بگیره، او رو نقد بکنه با اون حقوقی که گفتم.